سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. ما در این جلساتی که دیگه لحظات زیادی ازش باقی نمونده، یک جلسه دیگه بیشتر غیر از این جلسه نداریم، سعی کردیم که با این گفتگوها مخاطبان محترم خودمون رو به سمتی ببریم که تبدیل بشن به نیروهای قوی تأثیرگذار. یکی از خانم ها در سوالاتشون نوشته بودن که اصلا آیا باید تأثیر بگذاریم روی دیگران؟ تأثیر گذاشتن روی دیگران وظیفه نیست، از وظیفه بالاتره. امیرالمومنین میفرماد غریزه مؤمنه، اصلا نمیتونه روی دیگران تأثیر نگذاره. آیا باید تأثیر بگذاریم روی دیگران؟ دقیقا بدونید که بله، باید تأثیر بگذاریم. خوب که بشیم یقینا تأثیر خواهیم گذاشت. درهای تأثیر گذاری روی دیگران رو در وجود خودمون که باز بکنیم، معجزات عجیب غریبی رو خواهیم دید. من جمله این که وقتی کسی رو دیگران تأثیر بگذاره، خودش هم قوی تر خواهد شد، خودش هم بهتر خواهد شد. خب من یه جنبندی از مباحث قبل داشته باشم، ببینم به بحث بعدیمون میتونیم برسیم یا نه. جنبندی نه از کل مباحث. ما دیروز گفتیم که دیگران رو ببینیم، خودمون رو نبینیم. خلاصش در این دوتا کلمه بود. و در رفتار و تعاملمون با دیگران اینو به دیگران نشون بدیم که ما داریم شما رو میبینیم، حالشو بپرسیم. وقتی از خودش حرف زد، از خودمون حرف نزنیم، پیگیری کنیم مسائلش رو. چقدر ائمه هدا علیهم السلام تأکید دارن بر عیادت کردن از مریضها. مریض شدن عیادتشون برید، برای رفتگانشون تشییع برید. چقدر تاکید کردن و تاکید عجیبیه که یه مقدار تو جامعه ما داره به فراموشی سپرده میشه. بذارید یه نفر یه کسالتی پیدا کرد، خودشو برای ما لوس بکنه، ما میریم براش آب میوه هم میبریم. بذار لذت ببره از محبتی که ما به او ابراز میکنیم. یه دفعه بگه وای من نمیدونستم اینقدر طرفدار دارم و اینقدر رفیق دفعه سراغم میان. بگذارید به افراد امنیت، آرامش و مهربانی تزریق بکنیم تا اینها آماده بشن برای رشد. خب این نگاهی بود به بحث جلسه قبل. میخوام دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم که یکیشو قبلا گفته بودم و یکیشو امروز میخوام بهش اضافه کنم. وقتی ما میگیم خودمون رو نبینیم، یکی از نتایجش این میشه که رفتار دفاعی نداشته باشیم. قبلا یادتون هست گفته بودم تردن للباب، یعنی به یه مناسبتی این بحث پیش کشیده شد. من گفتم بعدا باید البته در این باره صحبت بکنیم. از خودمون دفاع نکنیم. فکر نکنید با دفاع کردن همه چی رو شما میتونید حل بکنید. گاهی از اوقات دفاع نکردن بهتر ما رو نزد دیگران محبوب و معقول قرار میده. تا شروع میکنی شتاب زده و عجولانه از و بسیار مصرانه از خودت دفاع میکنی، بوی خودخواهی تو میره مشام مخاطب رو آزار میده. بله شما خودت دفاع کردی، حرفات هم درست بوده، حالا خودخواهی تو چیکار کنه؟ سعی کنیم حتی المقدور، مطلق نیست این حرفا، ولی حتی المقدور از خودمون دفاع نکنیم، رفتار دفاعی نداشته باشیم. یعنی بلافاصله دفاع نکنیم، بد دفاع نکنیم، حریصانه دفاع نکنیم. حبی نداره، بذارید همینجور نظرش نسبت ما همینجوری باشه. یه مقدار وا بدید میدون رو، این خیلی برای روح انسان مناسب تره. اما در کنار رفتار دفاعی نداشتن که نتیجه ندیدن خوده، یه رفتار دیگه هم باید داشته باشیم که نتیجه دیدن دیگرانه، اونم این که به دیگران حق بدیم. ما خودمون حجابمون درسته، اگه یه کسی حجابش غلط بود بهش حق بدیم. ببینید من دارم چی عرض میکنم، بهش حق بدیم، بگیم خب شاید یاد نگرفته، شاید قرضی نداره، شاید مرضی نداره، آقا طرف 4 تا فحش آبدار به ما داده، خب شاید عصبانی بوده، ببین الان متوجه نیست. اگه متوجه بود، انسان ذاتن مهربان کسی است که به دیگران حق میده. مامانها همینطوری هم به بچه‌هاشون همیشه حق میدن. بچه‌ش قتل میکنه میگه از بس بهش نگاه نکرد کسی، بابا آدم کشته، میگه از بس بهش کسی نگاه نکرد، از بس این بچه دوست داشتنی منو کسی تحویل نگرفت. مامانها اینجوری از دیگران دفاع میکنن. ما از خودمون دفاع نکنیم، به دیگران حق بدیم. حتی برای رفتارهای غلطی که میدونیم قطعا غلطه، این رفتار رو اشتباه انجام داده، بهش حق بدیم به انواع مختلف. بگیم خب محیطش اینجوری بوده، بگیم خب توجه نداشته، بگیم خب حواسش نبوده، تا اونجایی که میتونیم به دیگران حق بدیم. این یک رفتار مهربانانه است، این یک رفتاریه که موجب میشه تعامل انسان با دیگران واقعا عالی بشه. یه نفر چجوری بین دیگران محبوب میشه؟ با همین ویژگی ها یکی یکی روش تمرین بکنیم. ویژگی دیگری که نتیجه دیدن دیگران است، این است که با حیا برخورد بکنیم. خیلی با حیا برخورد کردن، شرمگین بودن ویژگی خوبیه. دریدگی رو بگذاریم برای اصلا دریدگی که خوب نیست، ولی رنگ حیا رو کم نکنیم و به این سرعت با کسی پسرخاله نشیم. بگذارید با حیا برخورد بکنیم. خجالت کشیدن رو بذارید تو ما ببینن. وقتی با حیا برخورد کردیم با دیگران، دیگران تحت تاثیر قرار میگیرن. یکی از عوامل محبوب شدن اساساً با حیا برخورد کردن. دقت فرمودید؟ یکی از عوامل شایع برای اینکه خانم‌ها شوهرهای خوبی پیدا میکنن، معمولاً شوهر خوبه، بد کاری ندارم، حالا شوهرها دیگه شانسیه، شوهر شانسیه دیگه، که معلوم نیست چی در میاد از آب، ولی با حیا بودنه، میگن دختر با حیایی بود. خب حجاب یکی از محلهای نشون دادن حیا هست، اما رفتارهای دیگری هم هست که میتونه حیا انسان رو به دیگران نشون بده. من نمیگم شما نمایش بدید، کلن آدم با حیایی باشید، کلن محبوب خواهید بود، جذب میکنید دیگران رو و رو دیگران تأثیر میگذارید. یکی دیگه از ویژگی هایی که در رفتار یک بچه مسلمون با دیگران و بعد کم کم در گفتارش هم این اثر بگذاره خیلی عالیه، مناعت طبعه. مناعت طبع نتیجه ندیدن خوده. منافع خودت رو نخوای ببینی و خودت رو نخوای غلیظ ببینی، یکی از نتایجش چه خواهد بود؟ اینی که مناعت طبع داشته باشیم. خب حالا در این جبهه، در این جنگ، در این جدال، در این نبرد، در این تعامل، در این دوستی به پیروزی نرسیدی، چیزی دستتو نگرفته باشه، مهم نیست، راحت میتونی از منافع خودت بگذری و اصلا نشون میدی که من دنبال هیچ منفعتی نیستم، دنبال تشکر دیگران نیستم، چشم داشتی ندارم، توقعی ندارم. خیلی اینها واقعا من نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، حیف میخوام وزین و سنگین صحبت بکنم، ولی واقعا همین چند تایی که من به شما گفتم و دو تای دیگه که خواهم گفت در کنار هم دیگه واقعا انسان رو محبوب قرار میده. شما وقتی یک کسی تو دل نشین باشه و بخواد تو دل برو باشه، چه کلمه‌ای در موردش اطلاق میکنید؟ میگید این مثل چی میمونه؟ همون میشه، نمیدونم چه کلمه ای اطلاق میکنه، واقعا دلنشین میشه، واقعا آدم براش احترام قائله. طرف با افکار شما هم مخالف باشه، میگه ولی آدم خوبیه، آدم قابل احترامیه. مؤمن باید احترام دیگران رو برانگیزاند. گفتم یار امام صادق علیه السلام داشت میرفت خونشون، یه ماهی دستش گرفته بود. گفتم نگفتم؟ گفتم دیگه ماهی دستش گرفته بود داشت میبرد. آقای امام صادق علیه السلام فرمود این چیه دستت گرفتی؟ گفت آقا شما فرمودید خودتون آذوقه بگیرید دستتون ببرید خونه ببرید. بعد گفتش که خب منم به آذوقه گرفتم دارم میبرم. آقای امام صادق علیه السلام فرمود چرا ماهی؟ گفت خب ماهی دیگه میخوایم بخورین دیگه. آقا فرمود نمیگم نبر ماهی نباشه، ماهی بوی بد میده، دستت میگیری میبری، از کنار تو که رد میشن بوی بد به مشامشون میرسه، بعد میدونن تو دوست ماهی، میگن دوست امام صادق بوی بد میده. چقدر حساس بودن ائمه هدا. چرا ما این حساسیت رو نداشته باشیم؟ ما یه پدری داشتیم خدا رحمتش بکنه، ایشون مثلا من کت شلوار میپوشیدم، حالا حرفای خصوصی بین بنده و ایشونه، به کسی ربط نداره، ولی آدم میتونه الهام بگیره دیگه. یه کسانی یعنی من واقعا تعجب میکردم، این ایشون زندگی نداشت جدای از این حرفا، عمیقا با این حرفا زندگی میکرد، اصلا برای این حرفا زندگی میکرد. من کت شلوار میپوشیدم، سعی میکردم آقا پسر مؤدبی باشم، مثلا چی باشم، گفتم بابا نها کن یک کت شلوار مرتب گرفتم اینا خوبه اینا، خیلی با کلاس سعی میکردم رفتار بکنم. یه نگاهی کرد به من گفت حیف. گفتم چی الان چه ایرادی داره؟ شما بگو الان چه ایرادی داره؟ گفت اگر الان تو الان یه لباس روحانی پوشیده بودی بعد مرتب بودی همه میگفتن شاگرد امام جعفر صادق چقدر مرتب، ولی الان میگن این پسره چقدر مرتب، خرج چی شده؟ هیچ، از بین رفت. واقعا اینطوری بودا، واقعا مثلا ما لباس میپوشیدیم با لباس افتخاری میآفریدیم، مست میشد، سرشار میشد، لبریز میشد به خاطر امام صادق. میگفت الان لباست خیلی خوبه، بریم. میبود منو تو ماشین وسط را پیاده میکرد، میگفت حالا کنار خیابون وایستم بذار مردم بابا ما رو سوار کن داریم میری، خب ما رو ببر، ما یه باید بیم تاکسی. میگفت نه الان برازنده است، الان اصلا یه تابلو باش تو خیابون را برو، این به نفع امام جعفر صادق علیه السلام. واقعا زندگیش بودا، نه این که بخواد شوخی کنه یا تعارف بکنه، چیز دیگه نمیدید تو این فضا. ما رفتارمون خوب باشه، کونو لنا زینا، زینت ما اهل بیت باشید، ولا تکونو علینا شینا، مایه آبروریزی ما نباشید. امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امامی که بعدش دیگه غیبت میخواد شروع بشه، آخرین سفارشاش به شیعه اینه، فرمود به شیعه ما سفارش کنید، جرو الینا یا جرو الینا کل مودتن، به سوی ما هر محبتی رو بکشونید، هر لحظه دلها رو به سوی ما جذب کنید. این رسالت ما بچه شیعه هاست. زندگی بچه ها نداشته باشید جز این، هدر میره زندگیتون. همه دلها رو به اهل بیت جذب کنید. ودفعوا عنا کل قبیح، و دفع کنید از ما اهل بیت هر امر زشتی رو. امیدوارم که ما بتونیم این رفتارها رو داشته باشیم، با حیا برخورد کردن، با مناعت طب برخورد کردن، اصلا اصراری نداریم. یه فیلم من به شما معرفی کردم، گفتم بیارید اینجا فیلم رو نشون بدید، تو اون شبی که بحث فیلم و سینما بود، بیگانه‌ای در میان ما، دوست دارم این فیلم رو نگاه بکنید. اونجا اون خانواده یهودی که تأثیر گذاشتن رو اون دختر مسیحی نگاه میکردید، کارگردان چجوری خدمت کرده بود به یهودی ها، انقدر اینها مناعت طبع داشتن، انقدر مناعت طبع، اصلا اصراری نداشتن این بیاد جذب جامعه یهود بشه، ولی جذبش کردن، خوردنش تموم شد رفت، هضم شد، بلعیده شد اصلا. و اون تو اون فیلم چقدر این مناعت طبع قشنگ نشون داده میشد، در این حالی که اصرار داشتن بر رفتار خودشون. توی اون فیلم نهی از منکر، اوائل فیلم نهی از منکر یه دختر یهودی رو نسبت به حجاب یه دختر آمریکایی نشون میده تو جامعه آمریکا، اومده پیش خاخامشون نشسته، حجابش خوب نیست، یه شنل آورد انداخ رو دوش این شنل رو بعد از یه مدتی که صحبت میکرد شنل رو برداشت پرت کرد اون ور، یاد مثلا که گذاشت کنار، این دوباره اومد گذاشت، اصلا اصراری نداشت که تو منطق منو بپذیر، کار خودشو انجام میداد، بعدش هم کم و بیش بهش بی‌اعتنا بود، احترام میذاشت، محبت میکرد، ولی گرسنه گدای محبت او نبود. اصلا مناعت تب رو باید برید ببینید. اونجا این دختر کاراگاه آمریکایی دست داد با یک، اومد دست بده با یه آقای یهودی، با این دوست دخترش که از یهودیا بود حرکت میکردن. این یک مغازه‌داری رو معرفی کرد، گفت این مثلا کی ما هست. این دستشو دراز کرد، سلام مثلا از آشناییتون خوشبختم. این پیر مرده یهودی یه نگاه بهش کرد، بعد برگشت به این فامیل خودشون نگاه کرد، گفت اینقدر بزرگوارانه، اینقدر با مناعت طبع دست اینو رد کرد، بهش دست نداد. این فیلمه رو من میگم، این آدمایی که از جمهوری اسلامی میرن ذوق زده میشن، یه آمریکایی جلوشون دست دراز میکنه، خانم زود دست دراز میکنه، میگن زایی نشیم دست میدن. این فیلمه رو یه بار ببینم، من چجوری این کارگردان نشون داد دست نداد با نامحرم، زایی هم نشد. خیلی بزرگوار. حیا، مناعت طبع. گفتم رسول خدا وقتی بهش دروغ میگفتن میفرمود مردم حالا یه چیزی میگن، اصلا حیا میکرد که تو ذوق کسی بزنه. بچه ها تو ذوق کسی نزنید، داغون نکنید کسی رو، مواظب باشید. دو تا ویژگی دیگه عرض بکنم. یکی سعه صدر داشتن، باید تحملتون بالا باشه، از کوره در نرید. این سعه صدر داشتن موجب میشه که خیلی ها بتونن مخاطب انسان قرار بگیرن. سعه صدر یعنی با تحمل و بردباری نسبت به خلافگویی ها برخورد کردن، دانه دانه شمرده شمرده اونها رو جواب دادن. سعه صدر یعنی کسی که به تو ظلم کرده بتونی تحملش بکنی. در کنار سعه صدر یه ویژگی دیگه هم هست که هر دوتای این ویژگی های آخر در قرآن کریم برای پیامبر گرامی اسلام برشمرده شده و هر کی میخواد پیامبر گونه عمل کنه باید این دوتا ویژگی رو داشته باشه. متواضع برخورد کردن، نه متکبرانه برخورد کردن. مردم آقای بهجت نیستن قیافه برزخی ما رو ببینن، مردم اونقدر وارد نیستن بفهمن ما چه خبریم، ولی همین مردمی که وارد نیستن بوی تکبر اگه داشته باشیم به مشامشون میخوره، اما بدشون میاد، از روح تواضع خوششون میاد. آدم باید متواضع باشه و خاکسار. وحفظ جناح کلمن تبع کمن المؤمنین. خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام دستور میده که بالهای خودت رو بگستران برای کسانی که از تو تبعیت میکنن، با اونها متواضعانه برخورد کن. یا علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر، سعه صدر به تو عنایت نکردیم؟ اینا ویژگی های پیامبره. من دارم این ویژگی ها رو میگم، شما هر مقدار داشته باشید میتونید دیگران رو بیشتر در تعامل خودتون جذب کنید. تقافل نگفتم، گفتم بهش حق بده. شاید نمیدونه، شاید خودش هم الان ناراحته، شاید تو محیط بدی تربیت شده، شاید هیچ غرضی نداره. اینا موجب میشه ما مهربان برخورد کنیم. ببینید، شما حتما نباید بزنید طرف رو داغون کنید تا گناه زیاد نشه، با همین مهربانی هم میتونید جلو گناهش رو بگیرید. مهربانی تو چشمای شما موج بزنید نسبت به او و سعی کن گناهش رو جلوش رو بگیرید. چه اشکال داره هر دوتاش باشه؟ نه، اگر یه مقدار معناش این میشه که نادیده گرفتی اشتباهشو، یه مقدار نادیده گرفتن اشتباه دیگران اشکال نداره. ببینید، دیروز گفتم یه مقدار پررو شدن دیگران به ما اشکال نداره، بذار پررو بشن. یه مقدار پررو شدن افراد در گناهشون اشکال نداره، برای همینه دیگه. پیامبر اکرم هم دیگران رو پررو میکرد در گناه. یه مقدار میشه. نه، من حسابتو میرسم، من داغون میکنم، من نمیذارم کسی رد شه. اون رسول خدا بود که سعه صدر داشت، خب تو هم سعه صدر داشته باش، بذار رد شه، باش حرف بزنید. اصلا اون میفهمه کارش اشتباهه. وقتی شمایی که رفتار او رو ندارید میبینه با مهربانی باش برخورد میکنید میفهمه. مثلا نشستی با رفقات، اونا نمیخوان نماز بخونن، بگید بچه ها این بحثتون رو قشنگ ادامه بدید ولی زیاد تون نرید، من نمازم رو بخونم بیام. میگن ببین این با این که داره نماز میخونه ما رو آدم حساب میکنه که نماز نمیخونیم. حالا الان من در مورد تواضع ادامه میدم، استراتژیک بودن تواضع رو بین همه اینها چند تا نکته در موردش عرض خواهم کرد. کسی اون عقب جلسه سوال داشت؟ بله. تحمل کردن ظلم گناهه، ولی تحمل کردن بدیهای مؤمنین و اطرافیان ثوابه. تحمل کردن ظلم یعنی ظلم به جامعه اسلامی، ظلم به اسلام، ظلم به دیگران، اینها گناهه. اما اگر ظلم به خودت شد به عنوان یه شخص تحملش بکنی ثواب داره. اگر کسی به تو ظلم کرد به عنوان نه یک شخص، به عنوان یک حزب اللهی، میخوان حزب اللهی ها رو بکشن، تو هم یکیش میخوان بکشن، اونجا دفاع کن، بلکه ظالم رو و قاتل رو بکش، همه رو با هم دیگه قاطی نکنی. بفرم. به دیگران حق بدید سر علت گناه و بعد خود گناه رو نهی کنید، چه اشکال داره؟ بگو بده حق میدم عصبانی شدی، حق میدم در اثر عصبانیت فحش میدی، ولی خواهش میکنم فحش نده. درسته؟ حق بدیم نهی کنیم، چه اشکال داره؟ این دوتا رو با هم انجام بدیم، ببینید چه ترکیب قشنگی ارائه میشه. مهربون میشید، تاثیرگذار میشید. آخه مهربون بودن، ما یه کلمه میگیم مهربون باش، مهربون بودن اجزا و ارکانی داره. یکی از ارکانش اینه که حق بدی، یکی از ارکانش اینه که از خودت دفاع نکنی، یکی از ارکانش اینه که با حیا متواضع برخورد کنی، یکی از ارکانش اینه که با حیا برخورد کنی. بفرمایید. بعضی وقتا آدم وقتی از خودش دفاع نکنه محکوم میشه. خب بش، چه اشکال داره؟ وقتی که این آقای اسلام نازنین ما اینقدر دلش گنده است، ما رو داره دم تیغ میده، ما رو داره میفرسته به مسلخ خونه، ما رو داره میفرسته به قربانگاه، براش اهمیتی نداره ما قربانی بشیم، اون دستورات اخلاقی خودش رو میده. میفرماید عیب برادر دینی تو به عهده بگیر. نه تنها عیب خودتو تقصیر کسی ننداز، بلکه عیب دیگران رو به خودت بگیر، بعد خوبی خودتو به دیگران نسبت بده. یه مدت اینجوری زندگی کنید ببینید چقدر فوق‌العاده میشید. دو نفری رفتید یه کاری رو انجام بدید، اون خراب کرده، تو گفتی ببین اینو باید رعایت بکنی، یا اون هی گوش نکرده، گوش نکرده، گوش نکرده، از همونجا لطمه خوردیم. درسته؟ بعدش تو جلسه بررسی نهایی بگو اینجاش تقصیر من بود انصافا، این من رعایت نکردم، من باید پیگیری میکردم، تذکر میدادم، این تقصیر من بود. طرف میگه همینجوری میمونه، میگه بابا این که تقصیر من بود که، اینجا چه داره تقصیر خودش میندازه. این آقای اسلامه. یه مطلبی رو به شما بگم، مظلومیت نتیجه طبیعی رعایت همه دستورات اخلاقی، نتیجه طبیعی زیست مسلمانیه. نه حالا ببینید، شما به یه بیانی میگید که دروغ نشه، مثلا میگید من باید خیلی پیگیری میکردم، پیگیری کرده بودی، گفته بودی دوبار، حالا میگی من خیلی باید پیگیری میکردم، تقصیر من بود، عیبشو اصلا به عهده بگیر. اگر یه جایی هم لازم شد عیبشو به عهده بگیری و دروغ بشه اشکال نداره. میدونید یکی از جایی که دروغ لازمه و جایزه، جایی که آبرو دیگران در خطر باشه. الان من اگه راستشو بگم یه آبروش میره، دروغ میگم، یعنی تقصیر من بود، آبرو خودش میره. من دارم به شما میگم مظلومیت نتیجه قطعی زیست مسلمانیه، چه اشکال داره آبرو خودش بره؟ ما برامون آبرو مهمه، ما برامون آبرو دیگران مهمه. ببین داریم چی کار میکنیم، ما چه فضایی رو ایجاد میکنیم، میخوایم یه آتیش پاره هایی درست بکنیم، اینا برن تو دل مردم شروع کنن زندگی کردن، دونه دونه آدم کنارشون درست بشن، بگن بابا از اون وقتی که من با فلانی رفیق شدم زندگیم متحول شد، این عجب انسانیه. یه تشکیلات خوب راه میندازه آدم، کار بهانه است. یه هیئت راه میندازه آدم، سخنرانی بهانه است. یه اردو آدم راه میندازه، سفر بهانه است. اردو، تشکیلات، هیئت بهانه هستن که دیگران بیان با شما عناصر کلیدی اون تشکیلات رفیق بشن، در اثر رفاقت شما آدم بشن. ما یه هیئت 22 ساله توی قم داریم. من به بچه‌های اون هیئت میشون قدیما که وقت بیشتری داشتم میگفتم نرید مردم رو جذب کنید به سخنرانی فلانی، بریزن پای سخنرانی بخوان درست بشن برن. یه کاری کنید مردم بیان به بهانه این سخنرانی با شما رفیق بشن، در اثر رفاقت با شما آدم بشن، به یه جاهایی برسن که عجیب و غریب باشه. ما دنبال یه همچه وضعیتی هستیم. بفرمایید. وقتی کسی اجازه به خودش میده که اشتباه بکنه، با محبت ما چجوری متوجه میشه؟ مطمئن باشید متوجه میشه. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. امیر المؤمنین علی علیه السلام صدا میزنه خدایا من در غفلت وقتی فرو میرم بیدار نمیشم مگر با محبت تو. این راهیست که ما باید انجام بدیم و بریم جلو. حالا ممکنه بعضی هم نتیجه نده، اشکال نداره. به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نمیبندن، به خاطر یه آدم نفهم آدم از خوش اخلاقی خودش دست بر نمی داره. اگر کسی با مهربونی ما هوشیار نشد، آدم نشد، چیکار بکنیم؟ مهربانی بیشتر کنیم. البته ببینید کنار مهربانی گفتگو هست، کنار مهربانی خیلی اتفاقای دیگه میتونه بیفته. ولی بذارید یه مثال بزنم. آب پاکی رو دستاتون بریزم، دستای خودتون رو آماده بکنید برای شستشو با یک آب پاک، که آب پاکی رو دستاتون ریخته بشه، حسابتون رسیده بشه. آماده هستید؟ خب آقای ابو ترابی و شکنجگره بعثی کتک میزد، شلاق میزد، شلاقه از دستش میفتاد زمین، آقای ابو ترابی خم میشد شلاق رو میداد میشد دستش. آقای ابو ترابی اون موقع نگاه نمیکرد که به این که این ظالمه، این الان داره تو رو میزنه، تو الان دردت گرفته، به این نگاه میکرد یه انسان یه چیزی از دستش که افتاده، اینقدر عادت کرده بود به دیگران احترام محبت بکنه. یه روز صبح بلند میشه میره سراغ بفرمایید اون شکنجهگر خودش، به سختی هم میره، میگه من از شما عذرخواهی میکنم، دیشب شما به خاطر من تا صبح بیدار نشستید. بابا این نامرد بیدار تا صبح تو رو زده، عذرخواهی کرده. بعثی ها که به یک شیعه عراقی رحم نکردن، بعثی ها که نمیدونید چجوری بودن، نمیدونید صدام اینا رو چجوری وحشی بار آورده بود، اومدن به آقای ابو ترابی گفتن ما در خدمت شما این، بگو ما چیکار کنیم. علارغم تمام سیستم بعث رو به هم ریخت، میبردنش، فقط هم ازشون خواسته بود منو ببرید تو اردوگاه های مختلف. ابو ترابی رو یه بت برای خودتون قرار بدید. ابو ترابی مردی است برای آینده نظام جمهوری اسلامی، مردی برای الان نیست. برادر ایشون به بنده می‌فرمودن که یه شب چهارشنبه جمکران ایشون تنها خدمت آقای امام زمان علیه السلام میرسه، دهه محرم بوده، به رفقاش میگه که رفقا بریم امشب همه عزاداری میکنن، کسی جمکران نمیره، جمکران خلوت نباشه، یه زیارتی کرده باشیم. اونجا خدمت حضرت میرسه. حضرت به ایشون دوران جوانیشون، ابو ترابی آزاده که مرحوم شد، بهشون میفرمان چی میخوای؟ آقای ابو ترابی چی میخوای؟ آقای ابو ترابی چی جواب میده؟ میگه دوست دارم به محرومین و خوبان شیعیان تو کمک بکنم، به من قول بدید هر موقع کم آوردم به هم برسونید. کسی به ذهنش یه همچین جوابی رسیده بود؟ همچی درخواستی رسیده بود؟ اینقدر آدم نوع دوست میشه؟ خب اهل بیت هم نگذاشتن نورداشتن، گفتن باشه 8 سال برو به جای بچه ها کتک بخور. پسرش میگفتش که من جای میخ رو تو سر بابام دیده بودم، که گفتن این دفعه بیای جای کسی بخوای تقصیراشون به عهده میگرفت، میرفت شکنجه میشد. میگم من کردم. گفتن میخوابونیم میخ بزنیم. خوابوندن میخ زدن. دیدن بیشتر از این بزنن کاسه سرشو شکستن. ضربه مغزی میشه. ولش میکردن. آخ نمیگفت. وقت صلیب سرخ اومد توی زندانهای عراق، گفت شما رو شکنجه میدن، همه به ابو ترابی نگاه کردن. شما رو شکنجه میدن، همه به ابو ترابی. ارشد این اردوگاه کیه؟ همه ابو ترابی معرفی کردن. هر چی از ابو ترابی پرسیدن، ابو ترابی هیچی جواب نمیده. پس شما رو شکنجه نمیدن، اگر میدن بگید ما اینجا ثبت میکنیم میریم. حالا ثبت میکردن فایده ای نداشت، ولی ابو ترابی نمیگه. رئیس اون اردوگاه ابو ترابی بعد از اینکه صلیب سرخیا میرن میکشه کنار، میگه بیاردش دفتر من. میگه تو که از ما نمیترسی، خود تو رو که من خیلی دستور دادم کتک زدم، چرا نگفتی به این صلیب سرخ؟ برمیگرده میگه ما دوتا مسلمونیم، با هم جنگمون شده، اینا کافرن. دوتا مسلمون شکایت پیش کافر نمیبرن. و اینو شما بذارید پیش سران فتنه که به خاطر یه رأی بیشتر دروغی توهمی شکایت بردن پیش همه عالم، جمهوری اسلامی تو همه عالم رسوا کردن. اگه آقای ابو ترابی آدمه، اینا چی هست؟ شما باید این نوع دوستی رو در وجود خودتون تمرین کنید. اگر تمرین کنید این نوع دوستی رو، به یه جایی میرسید. شخصیت تأثیرگذار روی دیگران داشته باشید. برای زندگی شخصیتون هم این حرفا مفیده، ولی بگذاریم. آخرین صفتی که ازش صحبت کردم غیر از سعه صدر چیه؟ تواضعه. برخورد متواضعانه یک امر فوق‌العاده مهمه. چرا؟ بذارید من یک خبر به شما بدم. شما بچه مذهبی هستی؟ بله. خب غیر مذهبی ها از دور که شما رو نگاه میکنن میگن اینا متکبرن، اینا خودشونو میگیرن. حالا شما خودتو نمیگیری یا؟ ولی اونا قضاوتشون در مورد شما دوچار یه پیش داوری میشه، میگه اینا متکبرن. چجوری میشه این تو ذهنش میاد؟ میگه خب من نماز نمیخونم، این نماز میخونه. چرا نماز میخونه؟ برای اینکه فکر میکنه اگه نماز نخونه آدم نیست دیگه. پس اون در مورد من چی فکر میکنه؟ میگه من آدم نیستم دیگه. پس این خودشو آدم میدونه، منو آدم نمیدونه دیگه. فلان فلان شده، چرا خودشو میگیره؟ بابا کی میگیره؟ شما خودت برای خودت این نتیجه رو گرفتی. کلن خیلی از آدم بدا در مورد آدم خوبا قضاوتشون اینه، پیش داوری دارن و فکر میکنن آدم خوبا خودشونو میگیرن. حالا شما چقدر باید تواضع کنین تا برای او جا بیفته که شما خودتو نمیگیری؟ خیلی بیشتر از حد معمول. لذا تواضع یک صفت بسیار مهم و استراتژیک میشه برای اینکه بتونین رو دیگران تأثیر بگذارین. دقت فرمودید؟ این تأثیر گذاشتن روی دیگران. بذارید از این خوبا برای شما مثال بزنم. شهید چمران توی یکی از نوشته‌هاش به رفقاش می‌نویسه که چون خیلی تحت شکنجه بود شهید چمران، سابقه نظامی او، سابقه علمی او، سابقه سیاسی او، سابقه بین‌المللی او رو هیچ یک از مسئولین مملکتی نداشتن. با یه اسلحه میرفت خط مقدم شروع می‌کرد کار کردن. جا مثل امثال بنی صد بکش بکش و بخور بخور بود سر قدرت. او رو له می‌کردن. بعضی ها چمران رو میشناختن چه گوهریه، ازش دفاع میکردن. توی یکی از نوشته‌هاش به رفقاش نوشته که رفقای من چرا وقتتون رو میذارید برای دفاع من؟ من چه ارزشی دارم؟ برید کارهای مهمتر بکنین. چرا میخواید وقتتون رو بگذارید برای دفاع از من؟ کلمه شایسته سالاری رو شنیدید؟ بله. بالاتر از شایسته سالاری چیه؟ برای یه مملکت بالاتر از شایسته سالاری داریم؟ اگه شایسته ها سالار بشن، قدرت ها رو دستشون بگیرن و توزیع بشه قدرت بین اونها، چقدر همه چی آباد میشه، چقدر همه چی درست میشه. ولی بالاتر از شایسته سالاری داریم. اون چیه؟ من مثال همیشه از جبهه میزنم. میگم یه فرمانده سپاه، سپاه یعنی چند تا لشکر جمع بشن میشه سپاه مثلا قدس، سپاه چی؟ سپاه امام حسین علیه السلام. مثلا این سپاه میشه چند تا لشکر. میدید یکی از فرمانده لشکراش از خودش بهتره، ولی حاضر نیست بیاد تو رأس کار کنه. میگه من همینجا برات سربازی میکنم. یکی از فرمانده لشکرها میدید که یک فرمانده گردان داره از خودش بهتره. فرمانده گردان میدید که یه فرمانده گروهان داره از خودش بهتره. فرمانده گروهان میدید یه فرمانده دسته داره از خودش بهتره. فرمانده دسته میدید یکی از نیروهاش از خودش بهتره. این فرمان در ضعیف‌ترین شکل خودش از بالا که میومد در قوی‌ترین شکل توی خط مقدم اجرا میشد. قوی‌ترها پل میشدن، دیگران پاشونو بزنن روی اینا برن بالا. این جبهه ما رو اداره کرد. این مهمتر از شایسته سالاریه. شایسته ترها بتونن به کمترها خدمت بکنن. اگه این نباشه جاش چیه؟ جنگ و دعوا. یه کسی یه ذره ارزه داشته باشه تو زیر مجموعه میگه من کار نمی کنم، این دو ذره ارزه من نداره، من کار بکنم اون نون ببره، نامش اون ببره، نمیتونه تحمل کنه. من یه آقایی رو میشناسم، چند پیش رو تو هواپیما دیدم، گفتم این اتفاقی که بین شما و اون آقا افتاده، یه آقایی که حالا داستانش رو میگم درسته؟ گفت بله بله بله، عجب داستانی بود. ایشون که وزیر بود نیروی یه نفری بود توی دوران جنگ، نیروی اون بود. بعد از جنگ اون آقا مسئولیت عمرانی یک جای مهمی از کشور رو به عهده میگیره که بزرگترین مجموعه عمرانی کشور به حساب میومده. بعد از چند وقت به ایشون میگه که نیروش بوده، گفته بوده بیا برو تو جای من بشین، معاون عمرانی بشو تو این نهاد بسیار مثلا با عظمت، من بشم مسئول اجرایی تو. این میگه نه آقا، نه آقا، شما رئیس ما هستیم، ما از شما از این کار کردن گرفتیم. نه، میگه ببین تعارف نکن، من آدم عملیاتی هستم، تو میدون بیشتر به درد میخورم. درست ستاد هم بلدم کار بکنم، ولی تو فقط کار ستادی بلدی، بیا برو رئیس من بشو. اونجا من میخوام یه آدم مطمئنی باشه، امضاهاش درست باشه، پول جا به جا نشه، یه آدمی که تشریفاتیه. تو من نمیگه من ضعیفتری، خب یه برو رئیس من بشو، رئیس من باید از من ضعیفتر باشه، مهم نیست، مهم اون کسی که تو میدون کار میکنه بتونه پروژه ها رو اداره بکنه، من از تو قوی ترم، من میرم تو اونجا. میگه من قبول نمی کنم. بهش میگه که چجوری بشه قبول میکنی؟ میگه من اگه واقعا حجت شرعی برام بشه که وظیفمه قبول میکنم. بهش میگه که اگه خواب ببینی قبوله؟ گفته آره خواب ببینم. او آقا سر هفت، میگه بهش میگفتم سر هفت، خود اون آقا تعریف میکرد، میگه به آقای فلانی گفتم سر هفته خواب میبینی، سر هفته خواب دید و میگه خواب دیده بودم آقا داره صحبت میکنه، من صندلی آقا رو نگه داشتم، دارم یه کمکی به آقا میکنم، آقا برگشت به من فرمود برو کار فلانی رو انجام بده، کاری که فلانی. سه مرتبه برگشت، من از خواب بیدار شدم، همون صبح زود زنگ میزنه به این آقا، آقا من اون کار رو انجام میدم. ببین نیروی ضعیفتر از خودشو میگذاره رئیس که قویتر کار بکنه. چند نفر تو جمهوری اسلامی داریم اینجوری؟ آمار، ما دنبال این اخلاقی. شما الان دوران تربیت یه همچی مجموعه ای هستید، چشمنداز این حرفایی که ما داریم میزنیم حکومت امام زمان علیه السلامه، مقتدرترین دولته، بی مشکلترین حکومته. چشمنداز اینها چهار تا گل و بلبل و چهار تا اخلاق صالحه و این حرفا نیست که بگیم بله حالا خوب شد، بهتر شد اخلاقمون، یکی معنویتمون بهتر میشه. با این نگاه حرکت بکنیم بریم جلو. این آقا اون زمان میخواست چی شد به من اینو گفت؟ به من گفت بیا برو فلان کار رو انجام بده. گفتم بابا این کار یه کار سنگینیه، من معمولا به کار نه نمیگم، ولی احساس میکنم آقا این کار من نیست آخه. گفت احساس تکلیف بکنی انجام میدی؟ گفتم آره. گفت چجوری احساس تکلیف میکنی؟ خواب ببینی خوبه، تا سر هفته خواب میبینی. سر هر کسی میخواست اراده میکرد این کار بلا رو سرش میآورد. آقا ما تا سر هفته یک خواب عجیب غریب، عجیب ترین خواب عمر ما رو از این ایست که تو اون موضوع بود دیدیم. بهش زنگ زدم فرداش من یه همچی خواب دیدم. گفت همین دیگه، از پیغمبر اکرم بالاتر بهت بگه این کارو بکن. آدم ها اینجوری. هنوز هم این آدم هست. چند نفر از آدمایی که بالا سر خودش گذاشته از نیروهاش همه وزیر شدن. من میتونم بشمرم اسمشونو. همه نیروهای او بودن، این تقویت کرده برده بالا سرش گذاشته برید بالا، خودش از همه اونا ارزش بیشتره، توانش بیشتره، کاراییش بیشتره و تو بدنه داره کار میکنه، اسمی هم ازش نیست. ما اینا رو میپسندیم، اینا رو میخواییم، باید اینا رو دقیقا مورد شناسایی قرار داد. بفرمایید. درسته، ایشون میفرمان که اوائل دوره یه جوری صحبت میکردید که دیگران برای شما اهمیت نداشته باشن، که چه قضاوتی در مورد شما داشته باشن. الان دارید میگید یه جوری رفتار بکنید که برای دیگران دلنشین باشید. این دوتا رو با هم جمع کنید، مغایر نیستن، این دوتا رو با هم دیگه جمع کنید. حضرت امام براش اهمیت داره نگاه دیگران؟ چه اهمیتی داره؟ منقطع الالله، به کمال الانقطاع الک رسیده، از فرانسه میخواد در بیاد بیرون. میفرماد این مردم فرانسه چی دوست دارن؟ میگن گل خیلی دوست دارن. آقا میفرماد گل بگیرید از طرف من برید به همشون بدید، ازشون تشکر کنید. و چه تأثیر عمیقی تو اون منطقه میگذاره و خبرش تو فرانسه عجیب و غریب میپیچه. این پیرمرد مهربان، این با شخصیت، این خیلی عجیب میشه تأثیری که ایشون میگذاره. خب دنبال این بوده که عزیز بشه پیش دیگران، منافقانه و مکارانه این کارو بکنه. ما اول اون حرفا رو زدیم که ریشه ریاکاری رو در خودمون بسوزونیم. حالا اگر میریم دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم، به خاطر خودشونه، نه به خاطر خودمون، نه به خاطر اینکه من باید عزیز بشم، باید امام صادق عزیز بشه. ماهی بدبو دستم نگیرم که نگن شاگرد امام جعفر صادق بوی بد میده، میخوام اون رو عزیز کنم. این دو تا رو با هم جمع بکنید، اتفاق زیبایی که باید بیفته میفته. سه تا مرحله رو ما پیش رفتیم. یک، خودمون قوی و مستحکم باشیم. دو، در تعامل رفتاری با دیگران تأثیرگذار باشیم. سه، بعد از تعامل رفتاری به چی میرسیم؟ به گفتگو. در گفتگوهای دو نفره چگونه پیروز و تأثیرگذار باشیم؟ دیگه کار به حرف میرسه. حالا نمیخوایم بگیم سخنرانی، رسانه، نه، بحث دو نفری، این گفتگوهایی که باید بگذارین در شیوه های متقاعد کردن دیگران یه چند نکته است. جلسه بعد خدمت شما عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. www.bayanmanavi.ir